یک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی میکند. خانم سپر، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بگوین که آمار و ارقام قضیه های خشونت علیه زنان از چی قرار است و اگر بگوین که بلندترین آمار چی نوع خشونت هاست که علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است.
تشکر از شما. من هم به نوبه خود سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی و کاملا عمومی هست و از موارد نقض حقوق بشری می باشه که نتایج وخیمی را دارا می باشه و با وجودی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با جمع دیگر نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار فعالیت دارن در طول سالیان متمادی به خاطر کاهش خشونت علیه زنان فعالیت های بیشتر را انجام داده که از قربانیان خشونت علیه زنان تلاش صورت گرفته که حمایت صورت بگیره. ولی افزایش روز افزون خشونت سلامت جسمی روحی زنان به مخاطر انداخته و سبب نقض گسترده حقوق زنان در خانواده و در جامعه شده. یافته های دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان بررسی هایی را که انجام داده، آمار های ثبت شده در بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان در جریان سال های 1397 و 1398 خورشیدی خیلی متفاوت است. مثلا در 11 ماه سال 1398 خورشیدی به 815 مورد قضیه مبنی بر خشونت علیه زنان کمیسیون بخش زنان ثبت کرده، نی در حال است که در 11 ماه سال 1397 ما تقریبا 733 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده بودیم یا مراجعین مراجعه کرده بودند که آمار میزان افزایش خشونت علیه زنان 5.49% نشان میده که نسبت به سال قبل خشونت در 11 ماه سال 1398 افزایش یافته.
بله،
خشونت های فیزیکی در 11 ماه سال 1398 به 139 مورد که 17% قضایا را تشکیل میده، اما در 11 ماه سال 1397 بالغ بر 193 مورد که 25% بود و خشونت های جنسی در 11 ماه سال 1398 به 8 مورد می رسید، در حالی که در 11 ماه سال 1397 33 مورد بوده که 4.26% مجموع قضایا را تشکیل می ده و همچنان خشونت های اقتصادی که در 11 ماه سال 1398 بر 180 مورد می رسد، اما در سال 1397 بر 161 مورد بوده که 20.82% از همه قضایا را تشکیل میداد. خشونت های لفظی و روانی در 11 ماه سال 1398 بر 139 مورد بوده که 17% قضایا و در 11 ماه سال 1397 بر 151 مورد که 19.53% بالغ میگردید. خشونت هایی که در رابطه به ازدواج هست و سایر موارد دیگه هست در 11 ماه سال 1398 بر 298 مورد میرسد که 36.54% قضایا را تشکیل میده، اما در 11 ماه 98 بر 264 مورد بوده. بیشترین آمار شکایت را که ما در جریان سال 1398 مشخص دریافت کردیم، بیشترین آمار متاسفانه که قضایای مطالبه تفریق زنان که بی سرنوشت در خانواده باقی ماندن که به تعداد 199 مورد بالغ میشه که 24.41% مجموع قضایا را تشکیل میده.
خانم سپر، چرا آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بلند رفته با اینکه نهادهای دفاع از حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر ارگانهای دیگه در این راستا کار میکنن، بازم چرا دلایلش چی است که آمار خشونت علیه زنان بالا رفته؟
یکی خب بلند رفتن سطح آگاهی مردم است که از حقوق و حقایقی که در زندگیشان وجود داره اینا آگاهی پیدا کرده و دیگه ای که امی جرأت بر از اینا داده شده که اینا بتونه که قضایاشون به نهادهای که در راستای تامین حقوق زنان فعالیت میکنن ثبت بکنه. محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی هست. در اینجا آمار را میگیم که تانسته که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنه، اما متاسفانه این یک آمار بسیار اندکی هست در سطح کل. ضعف حاکمیت قانون ما میتونیم بگوییم. بسیاری وقت ما میبینیم که از قربانی ها حمایت های قانونی صورت نمیگیره. موجودیت فرهنگ مافیات از مجازات وجود داره که متاسفانه همیشه عاملین خشونت معافیت حاصل میکنن در بسیاری موارد. عدم رسیدگی موثر قضایا هست که توسط نهادهای مربوطه هست که تنها یک ثبت میشه و دیگه توجه کمتر صورت میگیره. مشکلات امنیتی یا چالش های امنیتی خودش بارسترین عاملی هست که به قضایا رسیدگی کمتر صورت میگیره. متاسفانه که موجودات فساد اداری را هم ما میتونیم که تذکر بتیم در این موارد. اینی جمله عواملی هست که تداوم و تبارز خشونت علیه زنان میباشه
که آمار بیشتر ساخته.
بله که روز به روز آمار بیشتر ساخته. افزایش شاکی ها که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار مراجعه میکنه. ارتقای آگاهی می قربانی ها هست که اینا آگاهی پیدا کردن که آمار سال به سال البته افزایش پیدا میکنه. آمار
چی فکر میکنین بعضی مردم به خصوص خانمایی که در قرا قصبا زندگی میکنن اونا اکثرا از حقوق حقیشان آگاهی ندارن و علیه از اونا خشونت صورت میگیره و حقوقشان نقض میشه. آیا این یکی از دلایل افزایش خشونت گفته نمیشه؟
ما در سطح ملی اگر فکر بکنیم یک واقعیتی هست که در تمام افغانستان وجود داره. هنوز هم در ولسوالی ها در نقاط دوردست کشور و در قرا و قصبات سطح آگاهی خیلی پایین است. هنوز هم نیاز به فرهنگ سازی داره که خشونت از بین بره. نیاز به آگاهی دهی داره که نهادهای که در این راستا کار میکنه نیاز است که هنوز هم باید از در این راستا فعالیت های خود بیشتر بسازه.
خانم سپر میشه از کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر بگوین که همچو قضایا زمانی که به کمیسیون مراجعه میکنن تا چی حد به این قضایا رسیدگی صورت میگیره؟
طبیعی است که وقتی که یک شاکی به ما مراجعه میکنن ما در قبال قضایای از اینا تلاش میکنیم که در راستای بهبودی وضعیت زمین زنا کار کنیم و امی شاکی که به ما به صد امید آمده که حقوق بشر بایش همکاری بکنه قضایای از اینا را ما اگر یک منازعه کوچک خانوادگی باشه تلاش میکنیم که امی قضایا در کمیسیون حل شوه و شیرازه خانوادگی از اینا نباشه برش رسیدگی صورت بگیره. با میانجیگری های طرفین کوشش میکنیم که یک راه حل به قضیه زنا پیدا کنیم.
بله.
اما وقتی که میبینیم که قضیه نیاز به دادخواهی های بیشتر داره ما قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی و نهادهایی که حراست از قانون هست یا به اسلام مجری قانون هست به اونا معرفی میکنیم. از این لحاظ کوشش میکنیم و در ضمنش همین قضایا تا حل نهایی قضیه مورد رسیدگی گرفته میشه. مثلا 15 موردی که بر ما مراجعه کردن به تعداد 283 مورد از قضایا را وزارت عدلیه مراجعه کردیم که قضایای حقوقی بوده و نیاز به ازی بوده که وزارت عدلیه بالا از این کار بکنه. به تعداد 265 مورد ارجاع شده به سارنوالی من خشونت. به تعداد 25 مورد دیگه به وزارت امور زنان معرفی شده. البته این قضایایی هست که فرار از منزل هست که ما بر از اونها راجع کردیم تا حل نهایی قضیه مورد حمایت قرار بگیره. به تعداد 28 مورد از قضایا که خانم های لادرک یا ناپدید بوده از طریق حوزه های پلیس مورد پیگیری قرار گرفته. به تعداد 45 مورد از این قضایا با میانجیگری یا با تفاهم طرفین که کوشش شده که یک راه حل قانونی برش پیدا بکنیم و این حل شده و همچنان این در نهادهای دیگه هم اگر بوده مورد پیگیری قرار گرفته و حل شده. 27 مورد از برشان مساعد حقوقی یا وکیل مدافع از طریق نهادهای همکار به شکل رایگان برشان گرفته شده تا حل نهایی قضیه اینا باشان همکاری میکنم. از جمله قضایایی که به ما مراجعه کرده زنان متضرر از خشونت بوده به تعداد 10 مورد از به مرکز صحی IMC یا حمایت از خانواده در شفاخانه عاجل ابن سینا و در ضمنش قضایایی که نیاز به تداوی روحی داشته به صحت روانی هم معرفی شده. و از جمله از قضایا 130 مورد دیگه که یعنی نقض حقوق بشری نبوده کوشش شده که با دادن مشوره های لازم حقوقی بعد از استماع و ثبت به قنات شاکی ها پرداخته شده و مشوره های لازم حقوقی برشان داده شده.
با امی رسیدگی هایی که از سوی کمیسیون شما بر ما و شنونده توضیح دادین آیا میشه آمار خشونت علیه زنان در افغانستان کاهش بدیم؟
یک موضوع قابل بحث است که اگر تمام نهادها صادقانه فعالیت بکنن و قضایایی که بر از اونا مراجعه میکنن واقعا برشان رسیدگی صورت بگیره، طبیعی است که حاکمیت قانون کار خود میکنه و عدالت تامین میشه، حق به حقدار میرسه و اگر توجه بیشتر در این مورد صورت بگیره، سطح آگاهی بلند بره، دیگه که به قضایا رسیدگی درست صورت بگیره، علما و روحانیون در این مورد بیشتر در رابطه با حقوق زنان تبلیغ های همه جانبه داشته باشه، نهادهایی که در راستای تامین حقوق زنان کار میکنن برنامه های وسیع در رابطه با بهبود وضعیت زنان و بلند رفتن سطح آگاهی مردم داشته باشه، و دیگه که نهادهای عدلی و قضایی عاملین خشونت مطابق با قوانین نافذه کشور مورد مجازات قرار بده. من فکر میکنم که این آمار انشالله کاهش پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر خانم سفر از توضیحاتتون.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تاریخچه موسیقی افغانستان به کجا می رسد؟ برای اولین بار صدای کدام آوازخوان از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نشر شد؟
میرزا نظر بوده، استاد قاسم بوده، استاد غلام حسین بوده، نه تو از خانم آمیرمن پروین و جیلی.
موسیقی در گذشته چی گونه بوده و اکنون موسیقی در افغانستان از چی قرار است؟
اگر مقایسه کنیم اکثر هنرمندا می سیستم کامپیوتری است، اگر هنرمند صدا داشت یا نداشت آهنگ نشر میشه.
امروز روی این موضوعات بحث صورت میگیرد. در شروع از پیشینه موسیقی در افغانستان یادآور میشویم، بعدن در مورد ارزش موسیقی میگوییم و با یک تن از هنرمندان هم صحبت کردیم. با رادیو آزادی باشید. موسیقی هنر ظریف است که روح انسان را پرورش می دهد. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها رونق خوبی پیدا کرد. بعد از آمدن عرب ها در افغانستان موسیقی تنها در قریه ها به شکل نیمه جان باقی مانده بود. اما در دوره تیمورشاه درانی موسیقی در دربار هم رواج پیدا کرد. در قرن 19 میلادی هنرمندان یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند. اما در دوره امیر شیر علی خان برای اولین بار یک گروه از موسیقیدانان هندی به افغانستان آمدند و هنر موسیقی آهسته آهسته گسترش یافت. در دوره شاه امان الله خان موسیقی انکشاف بیشتری یافت و نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک ایجاد شد که در آن نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. پس از دهه 1350 موسیقی در افغانستان جایگاه خوبی را پیدا کرد و گروه های هنری زنان، کورس های موسیقی رایگان، مکتب موسیقی و پوهنزه هنرهای زیبای پوهنزه